هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فردا است که پیش روی شما قرار داره. در دوم مرداد 1399 یک روز گرم تابستانی برای پایتخت، برای ایران، و البته در تابستان اغلب نقاط جهان هم این گرما رو تجربه می کنند از جنس و نوع خودشون. اما در روزهایی در کنار شما هستیم که همچنان کرونا سایش رو از سر ما کم نکرده و در این مجله شامگاهی قطعا نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا در ایران و باز در شامگاهی در کنار شما نفس میکشیم و این شامگاه رو تجربه میکنیم که 20مین سالگرد درگذشت و خاموش شدن احمد شاملو، چهره برجسته ادبیات معاصر ایران هم هست. در این باره برای شما گفتنی های بسیاری هم در همین مجله شامگاهی داریم، اما اجازه بدید پیش از این که بپردازیم به آنچه که در این شامگاه با هم خواهیم شنید، بریم خبرها رو بشنویم از کیان معنوی، برمیگردیم و ادامه میدیم در کنار شما و با شما.
درود بر شما شنوندگان ارجمند. سخنگوی وزارت بهداشت تعداد رسمی قربانیان ویروس کرونا در شبانه روز گذشته را 221 نفر و مبتلایان را بیش از 2600 نفر اعلام کرد. تا کنون نزدیک به 285 هزار بیمار کرونایی در ایران شناسایی شدند و بیش از 15 هزار نفر هم جان خود را از دست دادند.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2621 نفر هستند. طی 24 ساعت گذشته 221 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 15,074 نفر رسیدن.
آمار ارائه شده از سوی مقامات وزارت بهداشت مورد تایید شماری از نهادهای داخلی و بین‌المللی نیست و بر اساس برآورد این نهادها تعداد مبتلایان و قربانیان چندین برابر آمار اعلام شده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز پنجشنبه از افزایش شهرهایی که در وضعیت قرمز قرار گرفتند خبر داد و گفت 25 استان همچنان در وضعیت قرمز و یا هشدار قرار دارند. عدم استفاده از ماسک و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی در اماکن عمومی مهمترین دلایل افزایش تعداد مبتلایان ذکر شده است. علی‌رغم هشدارهای مکرر مقامات بهداشتی و کارشناسان و شروع موج دوم کرونا در ایران، شماری از روحانیون پرنفوذ خواهان برگزاری مراسم مذهبی و بازگشایی تمامی مساجد و اماکن مذهبی هستند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران احتمال حملات سایبری در آتش سوزی ها و حوادث اخیر در چندین مجتمع صنعتی هسته‌ای و نفتی را رد کرد. در هفته‌های اخیر چندین آتش سوزی و یا انفجار از جمله در نیروگاه برق شیراز، سایت هسته‌ای نطنز، نیروگاه زرگان در اهواز، مجتمع پتروشیمی کارون ماشر و پتروشیمی تندگویان رخ داده است. آقای موسوی در کنفرانس خبری روز پنجشنبه در این حال تاکید کرد که در چند ماه گذشته حملات سایبری با ابعاد گسترده‌ای به زیرساخت‌های کشور انجام شده. وی ادعا کرده است که این حملات از ناحیه دولت‌ها و یا با پشتیبانی آنها انجام شده و تاکید کرد ایران حق خود را برای پاسخ دادن به این حملات محفوظ می‌داند. مقامات جمهوری اسلامی همواره آمریکا و اسرائیل را مسئول هر گونه حملات سایبری به تأسیسات مختلف در ایران می‌دانند، اتهامی که از طرف این دو کشور تایید نشده. هیچ گروهی هم تا کنون مسئولیت این گونه حملات را بر عهده نگرفته است. و اینکه مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید انتخابات ریاست جمهوری آن کشور بدون دخالت کشورهای خارجی مانند روسیه، چین و ایران برگزار خواهد شد. آقای پومپئو به روزنامه واشنگتن پست گفته است که دولت آمریکا برای مقابله با دخالت در مراحل رأی‌گیری، حملات سایبری و انتشار اخبار نادرست به حالت آماده باش در آمده است. محمد،
سپاس از کیان معنوی که با ما همراه بود و تا زنی خبرها رو به آگاهیتون رسوند. میزبان شما در این شامگاه دوم مرداد ماه محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که در همین جا سری بزنیم به صفحه اول و ببینیم چه مطالبی رو با هم خواهیم شنید. در این شامگاه هم نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا در ایران، در شرایطی که همچنان صحبت از همه‌گیری کرونا در پاییز و زمستان بیشتر از تابستان به گوش می‌رسد. کرونا و زندانیان ایران، به ویژه زندانیان عقیدتی و سیاسی، نگاهی به وضعیت آنها و به ویژه نرگس محمدی، زندانی سیاسی که مبتلا به کرونا شده است. از خودزنی محمد نوریزاد، زندانی سیاسی، در اقدامی اعتراضی برای شما خواهیم گفت. و برای شما خواهیم گفت که یک پناهجوی ایرانی در سوئیس دست به خودسوزی زده است. همچنین نگاهی میکنیم به پیشنویس برنامه‌های جدیدی که دموکرات‌ها در نظر گرفتند و نیم نگاه آنها به ایران. و از دیگر سو با شما همراه هستیم، همونطوری که پیشتر هم گفتم، در 20مین سالگرد خاموشی شاعر آزادی احمد شاملو، شاعری که جهان او را از دست داد. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی ما. اجازه بدید در همین ابتدا بدون فوت وقت بریم سراغ آخرین های کرونا در ایران. بسیار صحبت ها داره میشه این روزها، بسیار قوانین و محدودیت ها در نظر گرفته میشه و از طرفی آنچه که ذهن رو بیش از هر چیز درگیر میکنه، با توجه به اینکه به هر حال مقام های رسمی جمهوری اسلامی ایران، مقام های بهداشتی، قبول کردند که موج دوم شیوع کرونا در ایران اتفاق افتاده، اما از یک اتفاقی میگن که گاهی اوقات نگرانی ها رو بیشتر میکنه و اون هم همه‌گیری کرونا در پاییز و زمستان بیشتر از فصلی که در اون به سر میبریم، یعنی تابستان. اجازه بدید بریم سراغ مهرداد قاسمفر، همکارم که با ما همراه بوده و در اینجا در مجله شامگاهی آخرین های کرونا رو تا این لحظه جمع‌بندی میکنه تا برای ما بگه. مهرداد، بهت سلام میکنم. بد نیست یک نگاهی بکنیم به آخرین اظهارات مقام های رسمی و در کنارش آنچه که در استان ها داره میگذره که نشون دهنده این میتونه باشه مهرداد که وضعیت چندان هم پایدار نیست.
سلام میکنم به تو محمد و سلام به شنوندگانمون در این مجله شامگاهی. همینطور که گفتی، وضعیت در سراسر کشور نه تنها امیدوار کننده نیست، بلکه همینطور که حتی مسئولین دولتی هم میگن، وضعیت بسیار بسیار شکننده است و احتیاج به مراقبت های بسیار افزونتری از سوی مردم داره در سراسر کشور. سخنگوی وزارت بهداشت خانم سادات لاری امروز گفت که 25 استان کشور وضعیت قرمز و وضعیت هشدار برقرار هست. استانهایی مثل فارس، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان، مازندران، خراسان رضوی، البرز، خوزستان، لرستان، گلستان، کرمان، زنجان و ایلام در وضعیت قرمز هستند و استانهایی مثل تهران، اصفهان، بوشهر، هرمزگان، قزوین مرکزی، خراسان شمالی، همدان، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، اردبیل و کوکیلوی بویراحمد در وضعیت هشدار قرار دارند. در عین حال در استانی مثل استان فارس طی هفته گذشته 3 شهرستان از شهرستانهای دیگه این استان به شرقی قرمز پیوستند و در مجموع الان در استان فارس 8 شهرستان در وضعیت قرمز و 6 شهرستان در وضعیت هشدار قرار داره و موارد بستری هم بیش از 2 برابر افزایش پیدا کرده. استان خراسان رضوی هم از نظر وضعیت بستری همینطور است، به اضافه اینکه در این استان وضعیت قرمز 6 شهرستان در وضعیت هشدار قرار دارن و 17 شهرستان در وضعیت قرمز قرار دارن و 6 شهرستان در وضعیت هشدار به سر میبرن. بهروز اکرمی، سخنگوی قرارگاه پدافند زیستی استان مرکزی، هم امروز در مورد استان مرکزی یک توضیحاتی داده، گفته که وضعیت در این استان به مراتب نامناسب‌تر شده. در تیر ماه 2650 نفر از مردم این استان با میانگین روزی 86 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند. البته این بر اساس آمار رسمی هست و تست‌های انجام شده رسمی. بر همین اساس در حال حاضر 2 بیمارستان هم تو این استان که اختصاص یافته بیمارستان کووید 19، اینا تکمیل ظرفیت شدن و ایجاد نگرانی کردند. 150 نفر از کادر درمانی در استان مرکزی در درگیر بیماری شدن و از چرخه کار خارج شدن عملا. و از طرفی آقای حریرچین هم با مقام وزیر بهداشت امروز در مورد تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا در این روزهای کشور گفت 50% بیشتر از ایام پیکش در اول اسفند ماه و فروردین ماه شده و میزان مرگ و میر در پاییز و زمستان بیشتر از تابستان خواهد بود. بخشی از صحبت‌های آقای حریرچین رو با هم بشنویم. محمد،
ما در این دو ماهه تابستان استفاده نکنیم و ویروس رو سرکوب نکنیم، در فصل پاییز که فصل مورد علاقه و مطلوب ویروس پیچیده و موذی کرونا است، نه تو فصل سرما این نوع ویروس ها بیشتر ابتلا پیدا میدن، ما مواجه خواهیم شد با شرایط سخت‌تر از اسفند و فروردین.
شنیدیم صحبتاشونو. مهداد، یک نگاهی هم بد نیست بکنیم به حواشی که کرونا داشته. مثلا یکی از این حاشیه‌ها مسئله ماسک بوده که بسیار بحث برانگیز بوده، قیمتش، و خیلی ها میگفتن اصلا توان خرید ماسک براشون وجود نداره با قیمتهایی که تو بازار هست.
کاملا درسته. اصلا بحث جدال بر سر رعایت نرخ مصوب ماسک اصلا یک بحثیه که در مناطق مختلف کشور الان وجود داره، در شرایطی که وزارت صنعت معدن و تجارت داروخونه‌ای رو که ماسک با قیمتی بیش از 1500 تومان رو ارائه میکنن بهشون میگه متخلف، داروخونه ها میگن تا حالا هیچ ماسکی با نرخ مصوب اصلا دریافت نکردن و قیمت ماسک داروخونه ها همین الان بیشتر از 2000 تومان داره عرضه میشه. نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساج پوشاک ایران هم از طرفی همین امروز در مورد این موضوع گفته که به نظر میرسه اصلا بخشی از مواد اولیه تولید ماسک عرضه شده از طرف وزارت صمت داره از کانال‌هایی وارد بازار آزاد میشه که ناشناس و مشخص نیست. در بازار آزاد الان قیمت پارچه ماسکی حتی تا 10 برابر نرخ تعیین شدهش از طرف وزارت خونه خرید و فروش میشه. این یکی از نکاتی است که به خصوص که کشور الان در آستانه ماه محرم هست و تجمعات مذهبی به هر حال بسیار نگران کننده است، با توجه به اینکه تا به حال هم قانونی کشور ارائه نکرده برای اینکه در این ایام آیا تجمعات برگزار خواهد شد یا خیر.
سپاس از تو مرزاد قاسمفر که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به کرونا در ایران. البته در کشورهای همسایه ایران هم وضعیت چندان وضعیت روشنی نیست، هرچند که بعضی از کشورها مثل عراق تصمیم گرفتن که فرودگاهشون رو باز کنن با وجود اینکه 100,000 نفر در عراق مبتلا شدند و شاید جمهوری آذربایجان تقریبا بهترین وضعیت رو فعلا در کشورهای همسایه میونه کشورهای همسایه ایران داشته باشه. 2042221121213 شماره یک شما هم میتونید پیام خودتون رو به اون بسپرید و تجربه خودتون از زیستن زیر سایه کرونا رو با ما در میون بگذارید. یک فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم به شما.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
یه مقدار فضای کرونا رو ازش فاصله بگیریم، بریم به پیشنویس برنامه پیشنهادی حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات پیشروی ریاست جمهوری این کشور بپردازیم که در اون به مسئله ایران هم اشاره شده و یکی از مسائلی که عنوان کردن لزوم بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران هست یا همون برجام که آقای ترامپ ازش خارج شد. از طرف دیگه دو گروه از جامعه ایرانیان هم نامه‌ای رو نوشتن به جو بایدن نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری آینده ای آمریکا و گفتن که در سیاست‌های خودشون نباید اون که اونها نقض حقوق بشر و حمایت از شبکه تروریسم بین المللی از قلم بندازن. بابک غفوری آذر یک نگاهی کرده به این صحبت‌ها در پیشنویس.
بخش عمده ای از پیشنویس 80 صفحه‌ای برنامه پیشنهادی حزب دموکرات برای انتخابات سه ماه آینده ای آمریکا به مسائل مهم داخلی این کشور از جمله نابرابری‌های نژادی، مهاجرت و بیمه خدمات درمانی مربوط می‌شود، اما در بخش سیاست خارجی از لزوم آنچه پایان مسئولانه جنگ‌های همیشگی نامیده صحبت کرده و گفته است باید راه حل‌های پایدار و فراگیر برای بحران‌ها پیدا کرد. در همین زمینه به صراحت از برنامه این حزب برای پایان دادن به حمایت از ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن صحبت شده و نوشته شده است آمریکا باید از تلاش‌های دیپلماتیک در این جنگ حمایت کند، نه به نوشته این برنامه متوقف کردن این تلاش‌ها. برنامه حزب دموکرات در یک پاراگراف به نسبت طولانی در مورد بخش خاورمیانه به ایران پرداخته است. حزب دموکرات در این برنامه پیشنهادی گفته است که به آنچه مسابقه جنگ دولت ترامپ با ایران خوانده پایان خواهد داد و به دیپلماسی هسته‌ای، کاهش تنش‌ها و گفتگوهای منطقه‌ای اولویت خواهد داد. در ادامه به صراحت گفته شده است که آمریکا نباید سیاست تغییر رژیم بر حکومت‌ها را تحمیل کند و گفته است این سیاست را به عنوان یکی از اهداف سیاست آمریکا در قبال ایران رد می‌کند. دونالد ترامپ و مسئولان دولتش تاکنون از تایید سیاست تغییر رژیم به عنوان برنامه محوریشان در برابر جمهوری اسلامی خودداری کرده و گفتند آماده مذاکره با ایران هستند. دموکرات‌ها در پیشنویس برنامه خود با ستایش از برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام نوشتند که این توافق را بهترین راه برای توقف مسیر دستیابی ایران به بمب هسته‌ای می‌دانند. به نوشته دموکرات‌ها خروج دولت دونالد ترامپ از این توافق آمریکا را از متحدانش جدا کرد و به نوشته آنها راه را باز کرد تا ایران مسیرش برای دستیابی به توانمندی هسته‌ای را از سر بگیرد. حزب دموکرات آمریکا بر این اساس نتیجه گرفته است که بازگشت به این توافق الزامی است. در این پیشنویس نوشته شده است که برجام بنا بود آغاز دیپلماسی آمریکا با ایران باشد نه پایان آن. و در این حال خواهان مذاکرات جامعه برای تمدید محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران شده است. به غیر از توافق هسته‌ای، دموکرات‌ها گفتند به دنبال گفتگو با ایران هستند تا برای حل به گفته آنها فعالیت‌های تهدیدآمیز ایران شامل تجاوزهای منطقه‌ای، برنامه موشک‌های بالستیک و سرکوب داخلی راه حلی پیدا کنند. آنها گفتند به دنبال راه حل سیاسی فراگیر و پایداری در افغانستان هستند که اجازه قدرت گرفتن به القاعده و داعش ندهد و از حقوق شهروندان افغانستان به خصوص زنان و دختران افغان پاسداری کند. پیشنویس برنامه حزب دموکرات برای تایید نهایی باید در نشست سراسری ماه آینده این حزب مطرح شود. انتظار می‌رود این سند به احتمال زیاد در آن نشست تصویب شود و جو بایدن به عنوان نامزد این حزب در صورت پیروزی در انتخابات 3 ماه آینده اجرایش را پی بگیرد.
بله، شنیدید گزارش بابک غفوری آذر رو از پیشنویس دموکرات‌ها برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا. اما اجازه بدید یه موضوع دیگر رو هم پی بگیریم که چندی از بحث هایی هستش که توافق 25 ساله همکاری بین ایران و چین پدید آورده و ازش هنوز فاصله نگرفتیم. ایران از تمایل خودش برای توافق بلند مدت همکاری با روسیه هم خبر داده. ایران و روسیه از 20 سال پیش معاهده اصول همکاری‌های دو جانبه رو دارن، اما وزیر خارجه ایران گفته طرفین میخوان این سند رو با یک موافقتنامه جامع راهبردی جایگزینش کنند. بشنویم بیشتر از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
وزیر خارجه ایران که سه‌شنبه برای 30مین بار به روسیه سفر کرد، در بعد و ورود به پایتخت این کشور گفت یکی از موارد دستور کار وی مربوط به تمدید معاهده 20 ساله همکاری‌های دو جانبه است. محمد جواد ظریف در جمع‌بندی نتایج مذاکرات خود بار دیگر یادآور این معاهده شد و افزود طرفین توافق کردند به جای تمدید این سند را به روز و سازگار با شرایط فعلی کنند. او گفت سند را تدوین خواهیم کرد که پیش از انقضای معاهده موجود امضا و توسط پارلمان‌های دو کشور تصویب شود. وی با تأکید بر اینکه روابط روسیه و ایران به اوج رسیده، ابراز امیدواری کرد روند مثبت کنونی ادامه یابد. اندریا آرشف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید تمجید از روابط کنونی ایران و روسیه ساده سازی واقعیت است.
همکاری روسیه و ایران را نمیتوان مثبت یا منفی ارزیابی کرد. همکاری با ایران مانع توسعه روابط روسیه با کشورهای عربی شده، بر روابط با اسرائیل سایه انداخته و باعث تنش‌های مضاعف در مناسبات با غرب است. اما عمدتاً به دلیل سوریه، ایران و روسیه همچنان شریک هستند. هرچند دو کشور در آنجا هم به مرحله‌ای نزدیک شدند که دیگر منافعشان در یک راستا نیست. ایران در انزوای بین المللی قرار دارد، با فشار روزافزون روبروست و به کرملین چشم دوخته تا مانع تغییر رژیم و جنگ علیه ایران شود. اما این معادله پایه و اساس مناسبات راهبردی کشورها، آن هم کشورهایی که به طور تاریخی به یکدیگر بی‌اعتماد هستند، نخواهد شد.
پیمانی که وزیر خارجه ایران طی سفر اخیر خود به روسیه از آن یاد کرد، در مارس سال 2001 فروردین ماه 1380 خورشیدی هنگام دیدار محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران با ولادیمیر پوتین در مسکو امضا شد و چهارچوب حقوقی مناسبات میان دو کشور است. مدت این پیمان 10 ساله تعیین، اما امکان تمدید خودکاران برای 5 سال به دفعات نامحدود در نظر گرفته شده بود. مطابق این سند که متن آن در پایگاه اسناد رسمی روسیه در دسترس عمومی است، طرفین تعهد کردند علیه منافع یکدیگر عمل نکنند و روابط دو جانبه را در چارچوب حقوق بین الملل و مبنی بر اصول برابری و احترام متقابل در همه عرصه‌ها توسعه دهند. حدود 8 ماه دیگر 20 سال کامل از انعقاد این پیمان سپری خواهد شد. سرگئی بورتسف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید ایران در موقعیت ضعف قرار گرفته، در حالی که انعقاد پیمان های دراز مدت باید از نقطه قوت باشد.
ایران دوستان معدودی دارد، روابط خود را با اکثر کشورها تخریب کرده و عجیب نیست که به سراغ روسیه و چین می رود. احتمال می دهم از این طریق ایران می خواهد با آمریکا نشان دهد رویکرد فشار حداکثری صرفاً زمینه همگرایی ایران با کشورهایی را فراهم آورده که خود را قطب مقابل آمریکا می‌خوانند. شاید هم قصد تهران این باشد تا کشورهای اروپایی را شرمسار کند که چرا نتوانستند سیاست خود را از واشنگتن جدا کنند. اما این رویکرد ایران دست کم یک ایراد دارد و آن این است که روسیه و چین صرفاً لفظی حامی ایران هستند. نمیدانم محتوای سند همکاری ایران با چین چیست و یا سند جدید با روسیه به چه شیوهی منعقد خواهد شد. پیمان کنونی صرفاً یک چارچوب کلی حقوقی برای تعاملات دو کشور است، نه تأثیر مثبتی داشت و نه تأثیر منفی. چنانچه طی 20 سال گذشته روابط روسیه و ایران دارای فراز و نشیب‌های فراوان بوده، اما اکنون ایران تضعیف شده و شکی نیست مسکو و پکن تا جایی با تهران همسو خواهند بود که منافعشان ایجاب کند. روابط با ایران صرفاً بخش کوچکی از بازی‌های ژئوپلیتیک روسیه و چین است.
بحث پیمان راهبردی دراز مدت با روسیه در حال مطرح می‌شود که در روزهای گذشته سند همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین واکنش شدید افکار عمومی را برانگیخته. توسعه روابط با روسیه و چین بخش از راهبرد نگاه به شرق است که توسط رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده، اما مخالفان آن هشدار می‌دهند قراردادهای بلند مدت با این کشورها می‌تواند برای منافع ملی ایران مضر باشد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
12 زندانی کرونایی در بند هستیم. از چند روز پیش که بیماری مهرز شد، چند نفر سالم را از ما جدا کردند. مطلقاً هیچ امکاناتی و هیچ رسیدگی پزشکی در بند نیست. حتی ژل شستشوی دست نداریم، فقط پروفن می‌دهند. ناو و رمق نداریم. این جملاتی است که نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و زندانی سیاسی که دوران محکومیت خودش رو در زندان زنجان سپری میکنه، نوشته. مسئله کرونا و زندانیان مسئله‌ای بوده که در موج اول کرونا هم پدید اومد و در موج دوم هم باز شاهدش هستیم که به هر حال بعضی از زندانیان وضعیت خوبی رو گزارش نمی‌کنن. در همین ارتباط رفتم به سراغ محمد سیف‌زاده از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر و حقوقدان در تهران و از او پرسیدم مسئولیت جان زندانی‌ها در دوران شیوع موج دوم کرونا با چه کسی است. محمد سیف‌زاده:
البته که چنین کاری رو میتوانن انجام بدن. اتهامات خانم نرگس محمدی همینطوری که بارها از همه جا پخش شده و خود اینها هم گفتن، یک، ایشان خواستار این بود است که مجازات اعدام لغو شود که خب الان این خواسته همه هست. مطلب دوم دیگه ایشان فعالیت های حقوق بشری ایشان بوده در کانون مدافعان حقوق بشر که اساس فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر آشنایی مردم با حقوقشون و با قانون و رفتن به طرف قانونگرایی از طرف مردم بوده. میبینیم که هیچ کدام از این اعمال جرم نبوده، نه تنها جرم نیست، تخلف نیست، بلکه مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی، باید بلافاصله ایشون رو از زندان آزاد بکنن چون مرتکب هیچ تخلفی نشدن و نه تنها ایشون رو باید بلاقید آزاد بکنن، بلکه برای ایشان و تمام همکارانشون اعضای کانون مدافعان حقوق بشر که به زندان افتادن باید خسارت پرداخت بکنن و آمرین و مباشرین این امر خلاف قانون باید مورد تعقیب و مجازات قرار بگیرند و از شغل‌های اداری و سیاسی و همچنین قضایی، نظامی و انتظامی منفصل بشوند.
آقای سیف‌زاده، این مواردی که شما بیان کردید تقریبا تبدیل شده به یک آرزو تا به چیزی که خیلی بشه در آینده نزدیک بهش رسید. اون چیزی که الان ما می‌بینیم در رشته توییت‌های خانم بهار هدایت هم میشه مطالعه کرد درباره خانم محمدی، این که غذایی که بهشون داده میشه غذای خوبی نیست، بعد اینکه داروها در داخل زندان نیست و باید بخرن، داروها رو با پول اینها می‌خرن، تا مدت‌ها اینا ماسک و ژل شستشوی دست یا ضد عفونی کننده نداشت، حتی سعی شده به اونها فقط مسکن بدن برای اینکه دردهاشون تسکین پیدا کنه. من میخوام بدونم مسئولیت این که اگر اتفاقی برای خانم محمدی در زندان میفته مشخصا با کیه؟ با سازمان زندان هاست؟ با قوه قضاییه؟
توجه داشته باشید این قوانینی هست که مسبب خود اینها هست و ما هزاران ایران به این قوانین از کنم که داریم، بر این آرزو نیست، قوانین خود اینها، ولی چه بیشتر کرد که اینها پایبند قوانین مسبب خودشون هم نیستند. وقت مردم چه انتظاری دارند که این قوانین غیر علمی، غیر کارشناسانه رو مردم اجرا بکنند؟ این یک مطلب. مطلب دیگه، من در دورانهایی که در زندان بودم چه از لحاظ بهداشتی چه از لحاظ درمانی میتوانم بگویم که از لحاظ بهداشتی تقریبا در حد صفر زندان‌های ایران، زندان‌های مختلفی که من چه از زمان شاه چه بعدن بودم در حد صفر هست، و از لحاظ درمانی هم شاید در حدود قرص‌های مسکن، آنتی‌بیوتیک و شربت سینه در اونجا باشه. چیزای مطالب دیگه درمانی در زندان وجود ندارد. و من را هم که 7 بار در زندان سکته کرده بودم، در بیمارستان‌های مختلف نزدیک به 100 میلیون تومان اون هم جیب خودمون به خودمون تحمیل میکردن و توسط خودمون باید پرداخت میشد. توجه داشته باشیم که فرمودید در ارتباط با مسئولیت، قطعا مسئولیت به عهده سازمان زندان ها، مأمورین و اون کسانی که این پرونده های مجرمانه رو ساختن بر این عزیزان و همچنین با دادستان تهران و قوه قضایی است.
بله، محمد سیف‌زاده بود از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران که از تهران با ما صحبت می‌کرد درباره وضعیت نرگس محمدی و سایر زندانیانی که در شیوع موج دوم کرونا در زندان‌ها به سر می‌برند و برخی از اونها درگیر بیماری کرونا شدند. اما یک زندانی دیگر، محمد نوریزاد، هم به گفته همسرش در یک اقدام اعتراضی شامگاه چهارشنبه به درب شیشه‌ای در زندان اوین یورش برده و سر و دستانش مجروح شده. بیشتر بشنویم از زبان فاطمه ملکی، همسر آقای نوریزاد.
من متاسفانه با توجه به شرایط کلی که آقای نوریزاد داشته تو این مدت، یعنی الان نزدیک به 1 سال هست که ایشون در بازداشت به سر میبره و در حقیقت این بازداشتشون هم غیر قانونیه، گرچه دادگاه تشکیل دادن ایشون رو محاکمه کردن و به 15 سال زندان محکوم کردن، 2 سال تبعید به ایزه و 2 سال هم ممنوع خروجی، ولی همه به اصطلاح شواهد این رو نشون میده که ایشون اساسا جرمی انجام نداده. به حمایت از آقای جعفری تجمع کردن در مقابل دادگاه مشهد و بعد هم اتهام دیگرشون هم نامه نوشتن به رهبری هست که درخواست استعفای رهبری رو داشتند. این هم جزء جرائمشون به حساب آمده و متاسفانه نزدیک به 1 سال با شرایط دشوارشون ایامشون سپری شده. در مشهد که بودند، در انفرادی بودند، حدود 5 ماه انفرادی وزارت اطلاعات و اونجا شرایط خیلی سختی داشتند. دست به اعتصاب قضا زدن، حدود 4 ماه اعتصاب قضا و دارو داشتن. این اعتصاب قضاشون رو بعد 4 ماه شکستن و بعد از چند ماه، یعنی فکر کنم 2 ماه هم طول کشید که اعتصاب داروشون رو برداشتن. و به همین واسطه ایشون دچار بیهوشی‌های مکرر شدن و این بیهوشی ها همچنان ادامه داره. یعنی الان هم که در شرایط زندان اوین هستن و شرایط زندان اوین مساعدتر از زندان وکیل آباد هست، باز ایشون همچنان دچار بیهوشی میشن، سرگیجه دارن و آریتمی‌های قلبی دارن به واسطه استنت‌هایی که در قلبشون هست و این خبر خب مضاعف کرد، یعنی مشکل رو برایشون مضاعف میکنه با توجه به اینکه ایشون درخواست‌هایی رو داشته از جمله اینکه باید به مرخصی بیاد یا امکاناتی در اختیارشون قرار بگیره که درصدی قرار گرفته بود و خود درخواستی که دیگه‌ای که داشتن ایشون متاسفانه رسیدگی نکردم و ایشون هم تهدید کرده بوده، هشدار داده بوده که اگر به توجه نکنید به یک خواست منطقی من و یک حداقل حقوق من هست که بهره مند بشم، من ممکنه که دست به کاری بزنم که نباید بزنم، که متاسفانه این اتفاق دیشب افتاده و این مثلا جراحت به ایشون وارد شده. ایشون نیستن که تنها آسیب میبینن، بلکه خانواده هم در کنار ایشون به واسطه این خبرهای ناگواری که پشت سر هم میاد آسیب میبینن و آسیب دیدن و شایسته نیستش که ایشون با این شرایط ایام رو سپری کنن، همونطور که برای سایر زندانیان از جمله خانم نرگس محمدی و سایر دوستان و عزیزانی که در معرض آسیب‌های جدی هستند باید هر چه زودتر مرخص بشن، به مرخصی بیان، آزاد بشن و بتونن تحت مراقبت ویژه قرار بگیرن.
فاطمه ملکی بود، همسر محمد نوریزاد، یک زندانی سیاسی دیگر که در اعتراض دست به خودزنی زده و شنیدیم صحبتاشون رو. اما در کنار این اخبار، در میدان فدرال شهر برن پایتخت سوئیس، یک پناهجوی کرد ایرانی در جریان تظاهراتی که بوده دست به خودسوزی میزنه و در حال حاضر او در بیمارستانی در سوئیس بستری هست. اجازه بدید که همراه بشیم با شهرام میریان تا بیشتر برای ما از این ماجرا بگه.
بهزاد کیخسروی نام این پناهجوی کرد ایرانی است که در جریان تظاهراتی در بعد از ظهر دوشنبه این هفته در شهر برن در یک اقدام ناگهانی خود را به آتش کشید. این پناهجوی 33 ساله حدود 5 سال از کردستان ایران را ترک گفته و سرانجام سر از سوئیس درآورده و 4 ماه بعد تقاضای پناهندگیش رد شده و 3 سال و نیم است که در یکی از مراکز دیپورت و یا عودت پناهجویان در این کشور به سر می‌برد. بهزاد کیخسروی در گفتگو با رادیو فردا گفته خود را در تظاهرات شهر برن پایتخت سوئیس به این خاطر به آتش کشیده تا نشان دهد پناهجویان رد شده در سوئیس در چه شرایط سختی به ویژه در مراکز عودت پناهجویان روز را به شب می رسانند.
تام سوخته با یکم کمرم خواستی برام 12 روز پیش اومد، گفتم من باید برگردی کشور دیگه، این کشور رو باید ترک کنی. من گفتم نمیتونم برگردم کشورم چون سیاسی هستم، داداشم خواهرم تو کشور یونان اقامت سیاسی دارم، پناهندگی دارم، منم خودم نمیتونم برگردم. گفتم باید برگردی، منم گفتم بهشون خودمو آتیش میزنم. تمام هیچ حرفی منو قبول نکردن، گفتن تو این کارو نمیکنی. اومدم بیرون تو تظاهرات خودم آتیش زدم. ببینن پناهندهایی که تو کشور سوئیس چه کرد چه ایرانی چه
شما در مرکز عودت پناهجویان در واقع زندگی میکنید؟
آره تو کمپ هستم، کمپ کانتینرا،
کمپ پناهجویانی که باید استرداد بشن به ایران.
کمپ بازگشت.
چه برنامه‌ای پیش رو دارین؟
من اینجا کشور سوئیس دوباره تکلیف همون مشخص نکنه دوباره میرم دوره سازمان ملل خودم آتیش میزنم. زن و بچه هم آلمانه، 4 سال و نیمه پسرم هم ندیدم تو کشور آلمان، نمیتونم برگردم ایران. چون من برگردم ایران اعدامم میکنم.
میتونم بپرسم شما چند سالتونه؟
من 33 سالم.
چند سال شما کردستان رو ترک کردین و وارد سوئیس شدین؟
حدود 5 سال کردستان رو ترک کردم، 3 سال و نیم سوئیس هستم. تو این 3 سال و نیم کلن تو کمپای سوئیس منو فرستادم، فقط 3-4 ماه خونه بودم دیگه نگاتیف گرفتم، فرستادنم کمپ بازگشت. و الان هم در حال تو بیمارستان هستم.
بله، در این کمپ بازگشت چند ایرانی مثل خود شما حضور دارن و وضع زندگی در این کمپ و یا این مرکز عودت پناهجویان در سوئیس چگونه است؟
فقط 4 تا ایرانی هستیم، تو این کمپی که من هستم نزدیک 10 نفر کرد عراق هستن، اونام 10 سال 8 سال 15 سال تو سوئیس هستن نگاتیو دارن. افغانی هم 4 5 نفری هستن، اونام همینطور 10 سال تو همون کمپ هستن. همشون خسته شدن، بعد گفتم برگردم ایران منو میکشن، منو اعدام میکنن، همینجا خودمو میکشم دیگه بر نمیگردم ایران.
شما در ایران چه میکردین؟
من کارهای تبلیغاتی سیاسی میکردم تو کردستان. حالا من اینجا تو بیمارستان نگران داشتم فردا مترجم میارن کیسمو دوباره نگاه کنن و کی برام میگیرن. فعلا مراقبت دارم تو همین بیمارستانی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانشجوی جوانی است که روزگار خود را در زندان اوین می‌گذراند، در بند زنان این زندان، برای گذراندن حکمی که در پی شرکت در اعتراض‌های دانشجویی برای او صادر شد. پریسا رفیعی 23 سال دارد و دانشجوی رشته عکاسی در دانشگاه تهران است. او ششم اسفند سال 96 بازداشت شد و 23 روز در سلول انفرادی تحت بازداشت و بازجویی بود. این فعال دانشجویی یک روز پیش از نوروز 97 با وثیقه آزاد شد و پس از آزادی در نامه ای سرگشاده شرحی نوشت از روزهای بازداشت، از روزهایی که نمی‌دانسته در کدام زندان محبوس است، از روزهایی که ممنوع ملاقات بود، به وکیل دسترسی نداشت و ارتباطش با دنیای بیرون از زندان به کلی قطع شده بود. او که حبس در سلول انفرادی را یکی از جدیترین و غیر انسانیترین اشکال شکنجه می داند، در نامه اش از روزها و شبهایی نوشت که تحت فشارهای روانی در سلول انفرادی محبوس بود و توسط بازجو به شکنجه و اعدام تهدید می شد تا مطابق خواسته آنان اعتراف کند. اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی اتهام‌هایی بود که در پرونده پریسا رفیعی مطرح شد، تنها به دلیل شرکت او در برخی اعتراض‌های دانشجویی. در کیفرخواست این دانشجوی جوان، حضور او در تجمعی مقابل دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو از مصادیق اتهام‌های او عنوان شد و همینطور شرکت در تجمعی در محوطه خوابگاه کوی دانشگاه تهران که در اعتراض به اعمال محدودیت‌های تردد به خوابگاه بود. اعتراض‌هایی که در آنها تنها خواسته‌های صنفی دانشجویان مطرح شده بود. با این حال قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران این فعال دانشجویی را به 7 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد، حکمی که نهایتاً در آذر ماه 98 مشمول عفو قرار گرفت و به 1 سال کاهش یافت. پریسا رفیعی 17 تیر ماه سال 99 به اجرای احکام دادسرای اوین احضار و به زندان اوین منتقل شد تا 1 سال آینده را در بند زنان این زندان سپری کند.
یه ملاقات رفتیم و برگشتیم با مهتاب وحیدی راد، و اما سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که در چند ماه اخیر چند حمله سایبری با ابعاد گسترده‌تر به زیرساخت‌های ایران انجام شده. عباس موسوی در این حال این حملات سایبری رو با مجموع انفجارها و آتش‌سوزی‌های گسترده اخیر بی ارتباط دونسته. بشنویم باز از بابک غفوری آذر.
در چند ماه اخیر حملات سایبری با ابعاد گسترده به زیرساخت‌های کشور رخ داده است. این پاسخ را عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه به این سوال داد که آیا تایید می‌کند حملات سایبری به کشور انجام شده است یا نه. آقای موسوی در این حال گفت که دولت‌های به گفته او حمایت کننده و هدایت کننده این حملات به همراه گروه‌های به گفته او مباشر این حملات شناسایی شدند. او توضیح بیشتری در مورد این دولت‌ها و گروه‌های مباشر نداد، اما اضافه کرد که حجم ارتکاب به جرائم و اعمال نقض مقررات بین‌المللی که به گفته او اکثر آنها توسط دولت آمریکا صورت می‌گیرد، یک مسئله نگران کننده برای همه جهان است. عباس موسوی شواهدی برای این ادعای خود ارائه نکرد. سایت خبری یاهو نیوز روز 25 تیر در یک خبر اختصاصی نوشت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستوری محرمانه برای اختیارات بیشتر CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، در حملات سایبری به ایران و دیگر اهداف داده است. این خبر از سوی منابع دیگر تایید نشد و واکنش رسمی نیز به آن صورت نگرفت. اما عباس موسوی روز پنجشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران در این مورد خبر یاهو نیوز را مبنا قرار داد و گفت در مورد دستور آقای ترامپ طبیعی است که بگوییم از این پس هر حمله سایبری به ایران بشود مظنون اصلی دولت آمریکا خواهد بود، مگر اینکه خلافش ثابت شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به این پرسش نیز که آیا خرابکاری‌ها و آتش‌سوزی‌های اخیر ناشی از این حملات بوده است، اظهار داشت خیر، آتش‌سوزی‌های اخیر ربطی به حملات سایبری نداشته است. ایران در هفته‌های اخیر شاهد انفجارهای مرموز و آتش‌سوزی‌های متعددی در سایت‌های هسته‌ای، پایگاه‌های نظامی، کارخانه‌های صنایع نظامی، لوله‌های نفت، نیروگاه‌های برق و اماکن دیگرش بوده است. تیر ماه امسال طی 21 روز دست کم 14 انفجار و آتش سوزی در این اماکن روی داد که مهمترین آنها موارد زیر بود. انفجار در سایت هسته نطنز در اصفهان که به روند غنی‌سازی اورانیوم لطمه زد، انفجار در پارچین در نزدیکی سایتی که مشکوک به انجام آزمایش‌های هسته‌ای بود، آتش سوزی در نیروگاه برق شیراز، آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی تندگویان، آتش سوزی گسترده در کارخانه لنجسازی بوشهر و انفجار نیروگاه برق در استان اصفهان. رسانه‌های ایران پیشتر در گزارش‌های مختلف گزینه حمله هوایی یا حملات سایبری به عنوان دلیل بروز حادثه در تأسیسات نطنز را رد کرده بودند، اما جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز اول مرداد گفت که علت حادثه در سایت نطنز رخنه در مسائل حراستی و حفاظتی بوده است.
و برسیم به 20 سالگرد درگذشت احمد شاملو، شاعری که در این فرصت اندک فقط اجازه بدید به این اکتفا کنم از بیانیه کانون نویسندگان ایران، شاعری که حاکمان هر جا توانستند حضور و آثارش را سانسور کردند اما محبوب تر شد. بشنویم گفتگویی را که داشتم با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و ناشر مجله توقیف و سردبیر مجله توقیف شده آدینه.
خب درباره شاملو همونطور که گفتیم بسیار دشوار هست سخن گفتن، برای که ابعاد گوناگون رو میدونیم که شاملو در شعر در سه دوره شعری خودش و به خصوص در دوره شعر حماسی خودش و همچنین البته در هوای تازه در واقع زبان کلاسیک سبک خراسانی رو معاصر کرد، برکشید، بازآفرینی کرد و اون رو در خدمت شعر خودش گرفت و میدونیم که شعر او در واقع میتونیم بگیم بعد از حافظ بزرگترین شاعر ایران هست. در زمینه شاملو در زمینه‌های گوناگون فعالیت کرد، از جمله مثلا در ترجمه، به خصوص با ترجمه گیلگمش سعی کرد که امکانات زبان آرکائیک رو به معرفی بکنه و در ترجمه پاورن ها و دونارام سعی کرد امکانات زبان کوچه رو به داستان بر بکشه و این یک مسئله بسیار مهمی است برای داستان نویسی ایران که بتونه خودش رو از زبان کلیشه ای رها بکنه و زبان زنده مردم رو به داستان بیاره، کاری که احمد محمود تا حدودی با الهام از ترجمه پاورن های شاملو کرد در آثار خودش. خب شاملو در این حال می‌دونیم که موفق ترین سردبیر نشریات فرهنگی بوده از دهه 30 بله و تا به هفته در دهه 40 و بعد از انقلاب کتاب جمعه پس از انقلاب، که در همه اینا شاملو چهره‌های جدیدی رو به ادبیات ایران معرفی کرد و اصولا هم از در تیراژ و فروش و کیفیت و برد و نفوذ موفق ترین سردبیر نشریات فرهنگی بود و من شخصا در او در آدینه چون همیشه ما رابطه داشتیم من راهنمایی می‌کرد از او بسیار آموختم و مجله آدینه اگر دستاوردی داره بخش مهمش رو مدیون شاملو است. شاملو
آقای سرکوی چون وقتمون کمه میخوام فقط در یک کوتاهی به ما بگید چه آنی در احمد شاملو بود که اون رو جاودانه کرده جدا از پرکاریش و زمینه های گسترده
کاریش. من یک نکته ای رو میتونم بگم و اون این استش که شاملو پرکار بود. شاملو از زمینه کتاب کوچه هم که میدونیم مهمترین هم بسیار یک دارالمعارف رو یک تنه منتشر کرد، بسیار تدوین کرد. اما اون چه که درباره شاملو میشه گفت ببین همه اینها رو اگر ما نگاه کنیم، خلاقیت، استعداد، نبوغ، تسلط بر زبان، چه و چه و چه، خب داشت شاملو. اینا چیزایی که همه گفتن ویژگی بود که در واقع پشت همه اینها بود و همه اینا رو تنظیم میکرد. در شاملو یک به قول یکی از شعرهایی که خودش از بلوار ترجمه کرده، پرندهی لانه کرده بود که زبانش با آری گفتن بر نمیگشت. شاملو نحگو بود. شاملو با حتی علیه خودش شورش کرد چند بار در شعرهاش و در دیگرگونی های خودش. شاملو به هر اتوریتهی، به هر نهادی، به هر چیزی که مسلط بود، غالب بود، چه در افکار عمومی مردم، چه در حکومت ها، چه در دین، به همه اینها نه میگفت. این خصوصیت نحگویی در من مهمترین خصوصیت شاملو.
برای نگاهی بود احمد شاملو که امروز 20مین سالگرد درگذشتش هست. احمد شاملو روزنامه‌نگاری جریان ساز، مترجمی نامی و در حوزه فرهنگ و زبان کوچه پژوهشگری کم نظیر بود. اینها ویژگی‌های او بود. اما در پایان بشنوید کوتاهی از روزگار غریب با آهنگ احمد پژمان، اجرای استثنایی عارف و شعر شاملو. شامگاهتون خوش. محمد زرقمی.